سید حسین هاشمیان، لمعه فقه 2، صفحه 350. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یمنع ذو الصنعاء اللائقة بحاله و الضیع و نحوها من العقار اذا نهزت بحاجته و المعتبر فی الضیع نماؤها لا اصلها فی المشهور. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم فقیر و مسکین در این وجه مشترکند که هر دو معونه سالشون رو قوتن و فعلا ندارند. این که گفته شد که معونه سالشون رو قوتن و فعلا ندارن، طبیعتا نسبت به قوت معناش این است که کسب و کاری ندارد که بتواند از اون کسب و کار معونه سالش رو در بیاره، و الا اگر کسب و کار داشته باشه طبیعتاً این فقیر دیگه محسوب نمیشه، مسکین دیگه محسوب نمیشه و لذا نباید از زکات استفاده بکنه. الان بحثمون سر همین بحث قوتن هست. ایشون میفرماید که با توجه به اون قید قوتن که سابقا عرض کردیم، عرض میکنیم کسی که صنعتی دارد، حرفه‌ای داره، تجارتی داره که اون صنعت لایق به شأن اوست. حالا یه وقت هست این بنده خدا فرض بکنید یک عرض کنم شخصیت اجتماعی خاصی داره، کاری که مثلا عرض کنم داره و میتونه اون کار رو انجام بده در حد شأن او نیست. اون کاری هم که در حد شأن اوست، این آقا نداره همچی کاری رو، یعنی همچی کاری گیرش نمیاد. خب شاید اینجا ایشون با این قید لایق به شأن میفرماید که اگر اون کار لایق به شأن رو ندارد ولو کار غیر لایق به شأن رو داشته باشه، باز میتونه اون کار غیر لایق به شأن رو انجام نده و از زکات استفاده بکنه. اما اگر نه، کاری که صنعتی که لایق به شأن اوست دارد، یا زمین زراعتی مثلا داره، باقی داره و میتواند از طریق این صنعت یا زمین زراعتی نیاز سالش رو برطرف بکنه، این آقا دیگه نمیتونه عرض کنم خدمت شما زکات بگیره. البته در مورد اون زمین زراعتی عرض کنم خدمت شما، یا مثلا باغ و امثال اینها، اون چه معتبر است درآمد حاصل از این زمینه، نه اصل خود زمین. آخه یه وقت هست اصل خود زمین رو اگر بفروشه درآمد یک سال یا دو سالش رو داره، اما اگر این رو بفروشه دیگه کارو کس نمیتونه انجام بده، کشاورزی نمیتونه انجام بده. ایشون میفرماید طبق قول مشهور ملاک خود زمین نیست که اگر بتونه بفروشه معونه سالش رو داره پس نباید زکات بگیره، نه، مراد درآمد حاصل از این زمینه. گرچه برخی در مقابل مشهور فرمودن معتبر اصل زمینه، یعنی اگر قیمت اصل زمین به اندازه معونه ساله دیگه نمیتونه زکات بگیره ولو درآمدش کفاف معونه ساله او رو ندهد. ایشون ظاهرن عرض کنم خدمت شما موافق قول غیر مشهوره و میفرماید که مستند قول مشهور روایتی است که سندن ضعیفه، یه روایتی است از سماعه، و چون سماعه واقفی مذهبه ایشون اون روایت رو عرض کنم خدمت شما میخواد رد بکنه، که حالا انشالله اگر اجازه بدید رو عبارت براتون اون روایت رو خواهم خوند. نسبت به صنعت هم نسبت به آلاتش، مثلا اگر کسی یک صنعتی داره که این نیاز مثلا فرض کنید به دو تا دستگاه داره، خب اون دو تا دستگاهی که برای این صنعت به کار گرفته می شود طبق قول مشهور ملاک درآمد حاصل از این دستگاه ها و کار این آغاز، نه خود دستگاه ها، چون خود دستگاه رو بفروشه چه بسا معونه یک سال یا دو سالش رو مثلا بهش بده، اما ملاک اون نیست، ملاک درآمد حاصله. طبیعتا قائل قول دوم میگه نه، خود دستگاه ها ملاکه که اگر قیمتش به اندازه معونه ساله دیگه نمیتونه زکات بگیره. خب در صورتی که در عرض کنم خدمت شما در حد تتمه، یعنی مثلا فرض کنید صنعتی داره، تجارتی داره، زمین زراعتی داره، نصف مثلا خرج سالش رو میده اما اون نصفه دیگر باقی میمونه، ایشون میفهمد طبیعتا اینجا اون تتمه رو میتونه از زکات استفاده بکنه، اما بیشتر از اون تتمه نمیتونه از زکات استفاده بکنه. فقط توجه به این نکته داشته باشید، این که ما گفتیم تتمه رو میتونه بگیره بیشتر نمیتونه بگیره، این مال صورتی است که در حد تتمه دفعتن یا به دفعات از زکات اخذ بکنه، وقتی مستغنی شد دیگه میگیم بعدش نمیتونه اخذ بکنه. خوب دقت کنید، اما اگر یک باره بیش از مقدار تتمه به او زکات دادن، مثلا فرض کنید این آقا ماهی 1 میلیون عرض کنم خرج سالشه، عرض کنم ماهانش، خب سالش میشه 12 میلیون، 6 میلیون رو از این زمین زراعتی در میاره. خب اگر اون 6 میلیون دیگر رو یک دفعه یا به دفعات گرفت دیگه بعد از اون نمیتونه زکات بگیره، اما اگر یه بار که اومدن 10 میلیون بهش به عنوان مثلا زکات پرداخت کردن که خرج سالش بکنه، ایشون میفرماد ولو این 10 میلیون بیشتر از اون تتمه است، بیشتر از اون 6 میلیونه، اما مانعی نداره بگیره. مثل کسی که هیچ کسب و کاری و درآمدی نداره و یک باره بیشتر از معونه سال بهش میدن که اونجا هم اخذش صحیحه. گرچه دوستان برخی فرق گذاشتن بین کسی که بخشی از معونه خودش رو از مثل تجارت و صنعت و امثال اینها به دست میاره و کسی که هیچ درآمد نداره، گفتن اونی که هیچ درآمد نداره گرفتن زیاده از معونه سنه یک باره براش جایزه، اجازه دادن، اما در عرض کنم خدمت شما کسی که نصفش رو از طریق مثلا یک صنعتی چیزی در آورده اون رو اجازه ندادن، که مصنف در بیان همین حرف رو حسن شمرده و ظاهر اطلاق کلام مصنف در لمعم عرض کنم همینه. چرا؟ چون نسبت به مکتسب از طریق صنعت یا زیعه ایشون به طور مطلق فرمود تناولت تتمه لا غیر، این لا غیر شامل عرض کنم همه صور میشه، یعنی بدون شرط در واقع فرمود ایشون نمیتونه از عرض کنم زکات بیش از تتمه استفاده بکنه. مصنف در دروز هم تردد کرده، یه نکته عرض کنم آخری هم وجود داره، اون رو اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم، تا اینجا رو بخونیم. و یمنع ذو الصنعه اللائقة بحاله، منع میشود از زکات یعنی زکات رو بهش پرداخت نمیکنن، کی؟ عرض کنم ذو الصنعه، کسی که صاحب یک صنعتی است، البته صنعتی که مطابق شأنش باشه، اللائقت به حاله. و زیعه، و زیعه رو عطف به صنعه کنید، یعنی زیعه، صاحب زیعه، زیعه یعنی زمین زراعتی. و مانند زیعه من العقار، از عرض کنم ملک ها، مثل باقی داشته باشه امثال اینها. اذا نهزت به حاجته، وقتی که عرض کنم قیام میکند این صنعت یا زیعه به حاجتش، قیام میکنه به حاجتش یعنی حاجت سالش رو و معونه سالش رو برآورده میکنه. و المعتبر فی الزیعه نماؤها لا اصلها فی المشحون، اون چه معتبر است در زیعه، اون زمین مثلا زراعتی، نماء زمین زراعتی است، یعنی نماءش باید کفاف معونه سالش رو عرض کنم بکنه. لا اصلها، نه اصل زمین، که عرض کنم اگر زمین رو بفروشه، خب بله ممکنه زمین رو بفروشه خرج سالش رو بده، اما امسال خرج سالش رو میده، سال بعد مشکل پیدا میکنه، ها لازم نیست زمین رو بفروشه و اون ملاک نیست طبق قول مشهور. اما در مقابل وقیل یعتبر الاصل، بعضی ها گفتن نه اصل زمین معتبره، اصل زمین معتبره، یعنی اصل زمین اگر فروخته می شود و بشه عرض کنم با اون خرج سالش رو داشته باشه، دیگه نمیتونه از زکات استفاده کنه چون اصل زمین رو دارد. یعتبر الاصل، ایشون ظاهرا موافق با این قول قیله، میفرماد و مستند المشهور ضعیفون، مستند مشهور یک روایتی است که ضعیف سنده. عرض کردم روایت از سماعت واقفی مذهب، متن روایت دوستان اینه: سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الزکات، هل تسلح لصاحب الدار والخادم؟ آیا زکات رو ما میتونیم به کسی که خونه داره، خادم داره پرداخت کنیم؟ فقال نعم، فرمود بله میشه داد، اشکال نداره، چون صاحب دار و خونه اگر خرج سالشو داشته باشه که لازم نیست بره خونهشو بفروشه، اصلا برای خود خرید خونه هم میشه زکات گرفت. نعم الا ان تکون داره دار قلته، مگر اینکه دارش، ملکش دار قله باشه. مثلا یه جایی که زندگی میکنه زمین، مثلا فرض کن کشاورزی هم باشه که گندم و جو و امثال اینها توش زراعت میکنه. فخرج لهم من قلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، به شرط این که از قله اون زمین دراهمی در بیاد که کفایت او و ایالش رو بکنه. ببینین نمیگه خود زمین، میگه از قلش. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، اگر قله کفایت این آقا و ایالش رو نمیده، فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسرافن، به شرطی که اسراف نکنه، طعام و پوشاک و اینا رو تأمین میکنه، فقط حلت له الزکات. اگر قله نمیتونه اینها رو تأمین بکنه، اینجا زکات براش جایزه. فَإِن كَانَتْ قَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا، اما اگر قله کفایت اونها رو میکنه، اینجا دیگه نمیشه از اون استفاده بکنن، از زکات استفاده بکنن. این روایت در جلد نهم وسائل صفحه 235 حدیث اول اونجا مطرح شده. خب این رو ما تو زمین گفتیم که بین مشهور و عرض کنم قول قیل اختلافه. ایشون میفرماید و کد از صنعه به نسبه الال آلات، صنعت هم نسبت به اون ماشین آلات و مثلا فرض کنید ابزار آلات و امثال اینها همین جوره. یعنی مشهور میفرمایند معتبر در صنعت اون درآمد صنعت، نه خود اون آلات. اما اون قول قیل طبیعتا میگه یعتبر الآلات، خود آلات معتبره که اگر بتونه بفروشه و خرج سالش رو از اون عرض کنم تحصیل بکنه، باید مثلا بفروشه. ولو اشتغل عن الکسب به طلب علم دینیه، اگر عرض کنم خدمت شما اشتغل عن الکسب، این عن الکسب این معناش این است که اشتغله به معنی رویگردان شدنه. ایشون میفرماد اگر رویگردان شود، عرض کنم خدمت شما، از کسب به واسطه طلب علم دینی، یعنی چون مشغوله عرض کنم علم دینی شده، دیگه نمیتونه بره کاسبی کنه. بله درسشو بذاره کنار میتونه بره کاسبی بکنه، چه بسا اگر درسشو بذاره کنار کاسبی بکنه خرج سالش هم در میاره، اما چون درس داره نمیتونه بره کاسبی کنه. ایشون میفهمد جاز له تناولها، جایز است برای این طالب علم تناول بکنه زکات رو، یعنی میتونه از زکات استفاده بکنه. و انقدر علیه لو ترک، اگرچه قادر از طالب علم بر این عرض کنم کسب کردن، اگر ترک بکنه طلب علم رو. نعم لو امکن الجمع ما لا ینافیه تعینه، اگر امکان داشته باشه که جمع بکنه، هم کسب بکنه هم طلب علم دینی بکنه به گونه ای که منافات نداشته باشه با علم، لا ینافیه یعنی به درسش مثلا لطمه نزنه، اینجا تعینه، متعین است که بره اون کسب رو هم انجام بده که از زکات دیگه استفاده نکنه، که این حالا یه خط و نیم بیشتر به درد ما طلبه ها میخوره. و الا تنحزا به حاجته، و الا تنحزا به حاجته یعنی اگر تأمین نمی کنه صنعت یا زیعن نیازهای او رو در سال، یعنی معونه سال او رو نمیده. مثلا فرض کنید ماهی 1 میلیون، در سال 12 میلیون هزینه داره، این مثلا زمین کشاورزی سال 6 میلیون بهش میده، نصفش رو میده. اینجا تناولت تتمه لمعونت السنه، تتمه معونه سنه، یعنی اون 6 میلیون دیگر رو میتونه تناول بکنه. تناول بکنه یعنی از زکات میتونه استفاده بکنه. لا غیر، لا غیر یعنی غیر اون تتمه رو نمیتونه استفاده کنه، بیش از 6 میلیون نمیتونه استفاده کنه. البته ان اخذها دفعتا او دفعات، اگر اخذ کرده اون تتمه را نه بیشتر به یک دفعه یا به دفعات. اما لو اعطی ما یزید، اما اگر یه بار کی اومدن بهش مثلا فرض کنید 10 میلیون دادن به عنوان زکات، ها عطا شد به او اونی که مازاد داره، یعنی زیادی است، زیادی از اون تتمه است، ایشون دفعتا بهش دادن، ایشون میفهمد صح، مانعی نداره که کل 10 میلیون رو بگیره که غیر المکتسب، مثل کسی که هیچ کسب و درآمدی نداره که یه بار کی میان 12 میلیون خرج سالش رو مثلا فرض کنید بهش میدن و این آقا هم چیکار میکنه؟ عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، یه بار کی مثلا 15 میلیون بهش میدن، 3 میلیون هم مازاد داره، ایشون میفرماید اشکالی نداره. و قیل بالفرق، اما بعضیا فرق گذاشتن. این قیل بالفرق رو دوستان دیگه ایشون باز نکرده. ظاهرا فرقی که این آقایون گذاشتن اینه که کسی که بخشی از معونه خودش رو از طریق صنعت، زیعه و امثال اینها در میاره، این اجازه گرفتن زیاده از معونه را ندارد ولو یک جا بش بدن. اما اون کسی که هیچ درآمدی نداره، این آقا گرفتن زیاده از معونه سنه یک باره رو داره، یعنی میتونه و اجازه داره که یک باره بیش از خرج سالش دریافت بکنه. و استحسنه المصنف فی البیان، و مصنف در بیان هم این رو، همین عرض کنم فرق گذاشتن رو، حسن شمرده. و هو ظاهر اطلاقه هنا، و ظاهر اطلاق مصنف در اینجا هم همینه. چرا؟ چون نسبت به عرض کنم مکتسب از طریق صنعت یا زیعه به طور مطلق فرمود تناولت تتمه لاغیر، این لاغیر یعنی حق نداره بیش از تتمه دریافت بکنه مطلقا، به طور مطلق نمیتونه این رو دریافت بکنه. و تردد فی الدروس، اما مصنف در دروس هم تردد کرده که کدام یک از اون دوتا قول صحیحه، آیا قول اول درسته یا مثلا قول دوم درسته. یک نکته هم که عرض کردم از خارج براتون عرض نکردم اینه که و من تجب نفقته علی غیره غنی مع بذل المنفق، کسی که نفقش به عهده دیگری است، مثلا زن نفقش به عهده شوهرشه، نانخور شوهر است، بچه نانخور پدرشه، مادام که خودش عرض کنم خدمت شما درآمدی نداره نانخور پدرشه. خب این شخصی که نفقه او با دیگری است، در صورتی که اون نفقه دهنده نفقه رو میده، در این صورت دیگه این زن نمیتونه از زکات استفاده کنه. چرا؟ چون شوهر داره، شوهرش هم داره نفقهشو میده، خب طبیعتا این غنی محسوب میشه و چون غنی محسوب میشه دیگه نمیتونه از زکات استفاده کنه. بله اگر عاجز است از دادن نفقه و نفقه نمیده، اینجا میتونه از زکات استفاده کنه اون زن. و اگرم نه، عاجز نیست، میتونه بده اما نمیده، اینجا طبیعتا پیش حاکم شهر میره اون زن و او رو وادار میکنن به نفقه دادن از طریق حاکم و طبیعتا از اون طریق عرض کنم خدمت شما مشکلش حل میشه. تا اینجا رو باز بخونیم، و من تجب نفقته علی غیره، کسی که واجب است نفقش بر غیرش، غنی، این شخص غنی محسوب میشه، مع بذل المنفق، در صورتی که منفق یعنی نفقه دهنده بذل میکنه، بذل میکنه یعنی نفقه رو پرداخت میکنه، از اونایی نیست که نفقه رو نمیده. لا بدون هیم عجزه، نه بدون بذل منفق در فرض عجزش. چرا میگه در فرض عجزش؟ چون در فرض قدرتش، یعنی قدرت داره بده اما نمیده، اونجا طبیعتا حاکم رو مجبور میکنه که پرداخت کنه، و وقتی حاکم مجبور کرد پرداخت بکنه او باز مستغنی میشه و دیگه نمیتونه از زکات استفاده بکنه. خب به حمدالله ما تا اینجا بحث فقیر و مسکین رو که دو مورد از مستحقین زکات بودن رو تمام کردیم. ول آملون علیها مورد سوم از مواردی است که عرض کنم خدمت شما جزء مستحقین زکات محسوب میشن، یعنی کسانی که میتونن از زکات استفاده بکنن. ببینید سومین موردی که محل مصرف زکاته عاملین علی الزکاتن، یعنی چی؟ خوب دقت کنید، همه کسانی که تلاش میکنن در تحصیل زکات، در حفظ و نگهداری زکات، حالا چه تو جمع کردن باشه، چه تو تولیت و رسیدگی باشه، چه توی محاسبه کردن باشه، چه توی تقسیم کردن باشه، چه توی حفظ کردن باشه، چه مثلا کاتب باشی، مثلا نوشتنه، خلاصه تو همه اینها هر کسی تلاش میکنه، اینا میتونن از زکات عرض کنم حقوق دریافت کنن. دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که در عاملین زکات فقر شرط نیست، یعنی لازم نیست این آقایی که عامل زکات فقیر باشه و ما در حد فقر به او بدیم، نه، چون در آیه شریفه عاملین عدل فقها اومده، قسیم فقها اومده، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، لذا تو عاملین فقر شرط نیست. این یک نکته. نکته دوم، ما به عاملین زکات چقدر بدیم؟ ایشون میفرماید اگر امام یا نائب امام برای اونها مقداری رو حالا یا به عقد اجاره یا به عقد جعاله تعیین کردن، یعنی یه قراردادی باشون خلاصه بستن، چه قرارداد جعاله که حالا در آینده خواهید خون که الان خیلی مهم نیست اون رو معنا بکنیم، چه اجاره، چه امثال اینها، ها؟ اگر مثلا تعیین کردن گفتن آقا شما بیاید روزی اینقدر کار کنید اینقدر بگیرید، طبیعتا همونی که معین شده باید بهشون پرداخت بشه. حالا چه اون مقدار زکاتی که جمع آوری کردن مثلا از این منطقه به مقدار حقوقشون باشه یا نباشه، یعنی حتی اگر حقوقشون بیشتر از اون زکاتی است که جمع آوری کردن، باز هم باید اون حقوقی که تعیین شده پرداخت بشه و طبیعتا کمبودش رو مثلا باید از بیت المال تکمیل بکنن. اما اگر تعیین نشده باشه، یعنی امام یا نائب امام اون رو تعیین نکرده باشن، اون وقت دیگه امام هر چقدر مصلحت بدونه به اونها عرض کنم خدمت شما پرداخت میکنه. تا اینجا رو هم ببینید. والعاملون علیها، یعنی کسانی که عمل میکنن بر زکات، یعنی رتق و فتق امور زکات، گرفتنش، حسابرسیش، جمع‌آوریش، نگهداریش، اینا رو انجام میدن. و هم سعات، ایشون میفرماید این عرض کنم خدمت شما عاملین کسانی هستند که سعی کنندن، سعات جمع ساعی یعنی سعی کننده، سعی تو چی میکنن؟ فی تحصیلها، در تحصیل زکات و تحسینها، حفظ و نگهداریش، به جبایه به واسطه جمع آوری کردن، و ولایه تولیت و رسیدگی، و کتابه نوشتن، و حفظ عرض کنم خدمت شما حفاظت کردن، و حساب محاسبه کردن، و قسمت تقسیم کردن، و غیرها. خلاصه هر کسی که این وسط کاری رو توی این مسیر مدیریت بحث زکات انجام میده، میشه از این بهش حقوق داد. ولا یشترط فقرهم، اون دو تا نکته، اولا شرط نیست فقر این عاملون، چرا؟ لأنهم قسیمهم، لأنهم قسیمهم، این ضمیر هم در اولی بر میگرده به عاملون، به خاطر اینکه عاملون قسیم فقرا هستند در آیه شریفه، چون فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، پس معلوم میشه عاملین لازم نیست فقیر باشن، ولی اگه فقیر باشن شرطه، فقیر بودن شرطه، دیگه لازم نبود قسیم اون رو ما ذکر بکنیم. نکته دوم، ثم ان عین لهم قدر بجعاله او اجاره، اگر معین شده برای اون عاملون مقداری که عرض کنم طبق قراردادی باشه، حالا چه قرارداد، جعاله باشه، به جعاله که مثلا همینجور بگن آقا شما این مقدار ساعت یا این مقدار کار رو انجام بدید، کنترات مثلا زکات این منطقه رو جمع بکنید بیاید اینقدر بگید، یا اجاره باشد که اون حالا عقد اجاره عقد دیگری، حالا جعاله و اجاره فرقهای دقیقی هم دارن که در باب اجاره و جعاله انشاءالله در همین لمعه خواهید خون. علی ای حال اگر با قرار داد باشه تعینه، تعینه یعنی همون مقدار باید داده بشه. و ان قصر ما حصلوه عنه، اگرچه عرض کنم خدمت شما کمتر باشد اون چه تحصیل کردن اون رو انها، یعنی از اون چه که معین شده براشون، یعنی اون زکاتی که از مردم گرفتن از اون حقوقشون هم کمتره. ایشون میفهمد اشکال نداره، قرارداد باید پرداخت بشه. فیکمل لهم من بیت المال، اون مازادش رو از کجا بدیم؟ میگه از بیت المال بدید. و الا اعطوا بحسب ما یراه الامام، و الا یعنی اگر مقداری برای اونها از ابتدا تعیین نشده به جعاله یا اجاره و امثال اینها، عطا می شود به اونها، داده می شود به اونها به حسب ما یراه الامام، به حسب اون چه که امام علیه السلام اون رو مصلحت بداند. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب بریم سراغ مورد چهارم، و المؤلفت قلوبهم. مورد چهارم از کسانی که از زکات میتونه استفاده بکنه مؤلفت قلوبهم هست. معنای لغوی المؤلفت قلوبهم یعنی کسانی که قلبهای اونها تألیف داده شده، جلب میشود قلبشون رو، ما میخوایم دلشون رو به دست بیاریم. خب در این که مراد از این مؤلفت قلوبهم کیا هستند، دو نظر مطرح شده. بعضی ها گفتن آقا مراد از این مؤلفت قلوبهم کفاری هستند که سوق داده میشن، میل داده میشوند به جهاد با کفار دیگر به نفع مسلمین. یعنی اگر بنا باشه ما دل بعضی از کفار رو به دست بیاریم که این کفار با کفار دیگر به نفع مسلمین، مثلا فرض کنید به جهاد بپردازن، یه سهمی از زکات رو به اونها میدیم که این اتفاق بیفته، ایشون فهمد اشکال نداره. اما در مقابل بعضی ها گفتن نه، علاوه بر این کفاری که شما میگید که این رو ما هم قبول داریم، چهار دسته از مسلمین هستن که اینها در المؤلفت قلوبهم عرض کنم داخلن. چهار دسته غیر از اون کفار، یعنی با اون کفار میشه پنج دسته، چهار دسته از مسلمین. یک، عده از مسلمین که نظیرهایی دارن از مشرکین. مثلا فرض کنید به عنوان مثال عرض میکنم، بچه محلهای مثلا یه محلی که توش کفار زندگی میکنن، مسلمین هم زندگی میکنن، اینا خب این بچه ها با هم بازی میکنن، یواش یواش بزرگ میشن دیگه. وقتی بزرگ میشن، اگر ما به اون بچه مسلمون ها زکات بدیم و وضع مالیشون مثلا نسبتا خوب بشه، زندگیشون بچرخه، اون عرض کنم هم محلی های اینا که کفار بودن رغبت پیدا میکنن به این که مسلمان بشن. میبینن خب اینا زکات گرفتن، زندگیشون خوب شد، مثلا فرض کنید برای رغبت پیدا کردن اونها به این که مسلمان بشون، ما به اینا زکات بدیم، به این مسلمان ها زکات بدیم تا اون کفار رغبت پیدا کنن. این یه عده. عده دوم اونایی که نیت و اعتقادشون در دین ضعیفه و با دادن زکات نیت و اعتقادشون تقویت میشه، اینم عده دوم. عده سوم، عده‌ای که در اطراف و مرزهای بلاد اسلامی زندگی میکنن که اگر زکات بهشون داده بشه، اینا از مرزها محافظت میکنن، منع میکنن از ورود کفار، منع میکنن از تعرض کفار به بلاد مسلمین. دقت میکنین؟ و چه بسا خود همین باعث میشه که اینا ترغیب به اسلام بشن، یعنی تشویق بشن به اینکه اسلام رو حق بدانن و مسلمان بشن. و چهارمین مورد، قومی که مجاور با قوم دیگری هستن که زکات بر اونها واجب نیست. مثلا فرض بکنید تو یک شهری یه عده‌ای وجود دارن که عرض کنم وضع مالیشون هم بد نیست، اما اگر به اونها ما یه مقداری زکات بدیم، خود اونها مدیریت عرض کنم جمع‌آوری زکات رو عرض کنم تو اون منطقه به عهده میگیرن. یعنی وقتی زکات بهشون میدیم، خودشون ما رو دیگه از عاملین زکات بی نیاز میکنن، خودشون تو خودشون زکات رو جمع‌آوری میکنن و میرسونن به حاکم اسلامی. ایشون میفرماد ولو اونها غنیان، اما چون این کار رو با دادن زکات انجام میدن، عرض کنم این کفایت میکنه و مجاز میکنه که ما به اونها زکات بدیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دو تا نکته باقی مونده، اجازه به من بدید ببینم میرسم براتون عرض کنم اون دو نکته رو هم. نگاه کنید، و المؤلفة قلوبهم یعنی کسانی که قلبهاشون عرض کنم تألیف داده شده و جلب می شود. دقت میکنید؟ مؤلفت قلوبهم یعنی کسی که قلبش دلش تألیف داده شده و جلب میشه. خب اینا کیان؟ ایشون میفرماد دو نظر هست و هم کفار یستمالون الی الجهاد، کفاری هستند طبق یک نظر که میل داده میشوند، سوق داده میشوند به سوی جهاد بل اسهام لهم. این الی الجهاد یعنی جهاد با کفار دیگر، یعنی یه عده کفاری که بالاخره یه مقداری سرشون تو کار خودشونه، اگر ما بهشون زکات بدیم اینا تمایل پیدا میکنن به این که برن با کفار دیگر جهاد بکنن. به واسطه چی؟ بل اسهام لهم، به واسطه سهم قرار دادن برای اونها، منها یعنی من از زکات. اگر ما از زکات برای اونها سهم قرار بدیم، به نفع مسلمین میرن با بعضی از کفار دیگر جهاد میکنن. این مراد از مؤلفت قلوبهم طبق یک نظر. قیل و القائل المفید و الفاضلان، بعضی ها مثل مرحوم شیخ مفید و مثل فاضلان یعنی علامه حلی و محقق حلی، این دو بزرگوار و شیخ مفید که میشن سه نفر، اینا چی گفتن؟ گفتن و المسلمون ایزن، چهار دسته از مسلمون هم مثل این کفار داخل در المؤلفت قلوبهم هستن، یعنی میشن مجموعا پنج دسته، چهار دسته مسلمان یه دسته کفار. اونا کیان؟ و هم اربع فرق، اون مسلمین خودشون چهار عرض کنم فرقه هستن، چهار گروه هستن. عرض کنم قومون یک دسته اینن، قومون لهم نظراء من المشرکین، عده ای که براشون نظیرهای از مشرکین هست. نظیر در لغت نظرا جمع نظیره، یعنی همترازان، همسطحهایی توی مشرکین دارن. حالا یا مثلا از بچگی با هم بزرگ شدن یا نه الان توی یه محل زندگی میکنن، یه عده فقیر یه عده مشرک. که ازا اعطی المسلمون، وقتی که زکات داده شود به مسلمون ها، رغب نظراءهم فی الاسلام، نظیران اونها در اسلام رغبت پیدا میکنن، یعنی ترغیب میشن که اونها هم مسلمان بشن. و قوم نیاتهم ضعیفتون فی الدین، قوم دوم عرض کنم دسته دوم، اون مسلمانانی هستن که نیاتشون ضعیفه در دینه، یعنی عقایدشون ضعیفه، اینا زود میلغزن. ها که یرجا امید میرود به اعطائهم، به این که ما زکات اگر بهشون عطا بکنیم، قوت و نیتهم، یرجا قوت، این قوت میشه نائب فاعل یرجا، امید میرود قوت نیت و اعتقاد اونها، یعنی دلشون محکم بشه، قرص بشه که بتونن در اسلام پابرجا بمانن. سوم و قومون به اطراف بلاد الاسلام، سومین دسته اون افرادی هستن که در مثلا مرزهای بلاد اسلامن، که ازا اعطو اگر زکات بهشون داده بشه، منع الکفار من الدخول، منع میکنن کفار رو از داخل شدن در بلاد اسلام، او رقبوهم فی الاسلام، یا عرض کنم خدمت شما ترغیب میکنن کفار رو به اسلام، یعنی اون کفاری که در واقع اون طرف مرزها دارن زندگی میکنن، اونها رو به اسلام ترغیب میکنن، یعنی این مرز نشین ها اونها رو به اسلام ترغیب میکنن. اینم دسته سوم. دسته چهارم و قومون جاورو قومن، یه عده‌ای که مجاور قومی هستن، یعنی همسایه‌ان با اونها، خلاصه با اونها دارن زندگی میکنن، که تجمع علیهم الزکات، که این قوم دوم زکات برشون واجبه، که اذا اعطوا منها، اگر ما به اون دسته اول عرض کنم زکات بدیم، من از زکات، منها یعنی من از زکات، جبوها منهم، جمع‌آوری میکنن زکات رو از اون دسته ای که برشون واجبه، منهم یعنی از اون قوم دومی که زکات برشون واجبه، و اغنوا عن عاملن، و عرض کنم بی‌نیاز میکنن اونها امام رو از عامل زکات، دیگه لازم نیست امام اونجا عامل زکات قرار بده، خودشون دیگه اینا رو مدیریت میکنن. اینم دسته چهارم. ایشون میفرماد نسبه، دقت کنید، و نسبه المصنف الی القیل. دو تا نکته اینجا وجود داره، من از خارج براتون عرض نکردم چون فرصت کمه، میخوام از رو عبارت فقط براتون بخونم. نسبه المصنف الی القیل، نسبت داده، عرض کنم خدمت شما، این قول رو که مسلمین هم داخلن، یعنی وارد بودن این چهار دسته از مسلمین در مؤلفت قلوبهم، این رو مصنف به قیل نسبت داد، چون آخه ایشون گفت قیل و المسلمون ایزن. چرا به قیل نسبت داد؟ چون وقتی به قیل نسبت میدن ناظر به ضعف این قوله. ایشون میفرماد لعدم اقتضاء ذلک الاسم. دلیلش این است که عرض کنم خدمت شما جواز دادن زکات به این چهار دسته اقتضا نداره که اینا داخل در مؤلفت قلوبهم باشن. ذالک رو بزنید به جواز اعطاء زکات به این چهار دسته. اقتضا ندارد جواز اعطاء زکات به این چهار دسته اسم مؤلفت قلوبهم. یعنی لازم نیست اگر جائز ما به اینا زکات بدیم اسمشون رو هم بگذاریم مؤلفت قلوبهم. ها؟ چرا؟ چون ممکنه اینا رو، این چهار دسته رو ما داخل در اون گروه های دیگه بکنیم، نه داخل در المؤلفت قلوبهم. چطور؟ میفرماید از یمکن رد ما عدل اخیر الی سبیل الله. ما عدل اخیر یعنی اون ستای اولی غیر آخری رو، اون ستا رو ما میتونیم در سبیل الله داخل بکنیم. ها؟ یعنی اون قوم اول و دوم و سوم بگیم اینا عرض کنم سبیل الله هستن، والاخیر الالعماله یا اماله یا اماله که ظاهرن هر سش درسته. ها؟ آخری رو هم میتونیم به دستمزد و اجرت داخل کنیم، یعنی بگیم اینا خودشون اصلا جزء عمال هستن. ها؟ اصلا به اینها که زکات میده، حالا چه امام با یه کسی قراردادی ببنده، چه یه کسی رو مثلا امید داره این کار انجام بده، یه چیزی بهش بده که اون کار رو انجام بده، اینا همه جز همین دستمزد و اجرت محسوب میشه. و حیث لا یوجب البست. ببینید این نکته یه تذکری داره، یه بحثی در باب زکات وجود داره، و اون این که آیا بست در زکات واجب است یا واجب نیست. بست یعنی چی؟ بست یعنی تقسیم زکات به تمام گروه های هشتگانه مصرف زکات. بعضی ها میگن شما زکات رو که میخوای بدی باید به همه هشت گروه بدی، یعنی هر کدوم سهم دارن، اینا واجب میدونن بست رو. اما بعضی ها میگن نه، میگن آیه که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين و و و، این نمیخواد بگه شما باید به همشون بدید، اینا بیان مصرفه، میخواد بگه مصرفش این 8 تاست، حالا شما میخواد به یکی بده، میخواد به دو تا بده، به همشون بده، فرق نمیکنه. ایشون میفرماد ما بست رو واجب نمیدانیم، درست شد؟ و چون واجب نمیدانیم بر این اساس این اختلاف که این چهار دسته داخل در مؤلفت قلوبهم باشه یا داخل در فی سبیل الله باشه یا داخل در عاملون علی الزکات باشه ثمره چندانی نداره، الا در باب نذر و امثال اینها، و الا ثمره نداره، مگر کسی مثلا نذر کرده باشه که اینو حتما بده به اون دسته المؤلفت قلوبهم که بعد بحث کنیم که آیا اینا داخل هستن یا نیستن، و الا جدای از باب نذر عرض کنم خدمت شما و این موارد نادر، اصل این بحث ظاهرا ثمره ای ندارد. بله اگر کسی قائل به وجوب بست باشه اونجا مشکله، اونجا ممکنه بگیم خب نه، این اگر جز دسته مؤلفت قلوب اون باشه باید یه پول دیگر هم باید بدیم به فی سبیل الله، یه مال دیگر هم بدیم به عاملون علی الزکات، عرض کنم خدمتتون، چون داخل در مثلا مؤلفت قلوبهم هست، به عنوان مؤلفت قلوبهم دادیم، اون وقت باید برای اونای دیگه هم سهم قرار بدیم در فرض وجوب بعث. نگاه کنید و حیث لا یوجب البست، وقتی ما واجب نمیدانیم بست رو، و یجعل الآیه لبیان المصرف، و میگیم آیه که این هشت دسته رو آورده نخواسته بگه به همشون باید بدی، بیان مصرف رو آورده گفته محل مصرفش این هشت تاست، که ایشون میفهمد کما هول منصور، کما این که همین قول به عدم بست عرض کنم مورد تعییده، المنصور یعنی تعیید شده از طرف ما که همینم درسته، تقل فائدت الخلاف، اینجا دیگه فائده اختلاف در این که این چهار دست مسلمان آیا داخل در المؤلفت قلوب هستند یا داخل در سبیل الله هستند یا داخل در عاملون هستند دیگه فایده ای نداره. کم می شود فائده این اختلاف لجواز اعطاء الجميع من الزکات، چون همه اینا رو میشه از زکات پرداخت کرد فل جمله. بله اگر کسی بسط رو واجب بداند اون وقت خب بحث میشه که اگر ما مؤلفت قلوب هم رو دادیم فی سبیل الله رو هم باید بدیم، عاملون رو هم باید بدیم، اونا دیگه متفاوت خواهد شد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا ما به حمدالله تا اینجا چهار دسته از عرض کنم کسانی که زکات برشون واجبه رو عرض کردیم، دیگه بقیهش میمونه انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.